با ایرم ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید و به شامگاه رسونده باشید. ششم بهمن 1400 خورشیدی رو هم داریم به نوعی به پایان میبریم. از اینکه رادیو فردا رو انتخاب کردید سپاسگزارم. میزبان شما محمد زرقامی هستم و این مجله شامگاهی محصول تلاش همکارانم هست، تهیه کننده و دبیرش جمشید زند، کارگردان فنیش حسن حسنی. در روزی در کنار شما هستیم که قرمز پوشان تیم ملی فوتبال زنان ایران هم به مساف چین تایپه رفتند در چارچوب دیدارهای دور سوم مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا، اما نتیجه‌ای که باید حاصل می‌شد نشد و همچنان 4-0 عقب هستند، در حالی که فرصت زمان زیادی هم به پایان بازی باقی نمونده. اما به این بازی نگاه ویژه‌ای خواهیم کرد و همچنین نگاهی هم خواهیم داشت به درخواست عضو جامعه مدرسین از ابراهیم رئیسی که گفته مانع ورود زنان به ورزشگاه‌ها شوید، هرچند که به هر حال گویا شرایط یا مسائل شنیده ها و خبرها از چیز دیگری حکایت میکنه. در این باره بیشتر با شما سخنگوین گفت، اما بپردازیم به تازه ترین خبرها همراه با وحید پورستاد و بعد برگردیم به سمت شما.
متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. اجاره بها در تهران در یک سال نزدیک به 51% افزایش یافت. بررسی های بانک مرکزی ایران از شاخص اجاره بهای مسکن در دی ماه امسال حاکی از افزایش 50% کرایه خانه در شهر تهران نسبت به دی ماه سال گذشته است. مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده بود که نرخ کل تورم سالانه در دی ماه 1400 برای خانوارهای کشور به بیش از 42% و نرخ تورم نقطه به نقطه در این ماه به بیش از 35% رسیده است. در گروه کالاهای غیر خوراکی و خدمات اجاره بهای واحد مسکونی بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است. به گفته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، اکنون به طور متوسط 60-70% هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می شود. به تازگی نیز گزارش های متعددی از اجاره پشت بام و نیز اتوبوس خوابی از سوی کسانی که قادر به پرداخت اجاره بها در تهران نیستند منتشر شده است. گزارش شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتصاب بیش از 1000 تن از کارگران پیمانکاری پالایشگاه تندگویان تهران در محوطه این شرکت است. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران به پرداخت نشدن حق و حقوق قانونی خود و اجرا نشدن طرح طبقاتی مشاغل اعتراض دارند. کارگران پالایشگاه تندگویان میگویند مدیران شرکت 8 سال است به آنها وعده دادند طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا میکنند، اما تاکنون به وعده خود عمل نکردند. گزارش ها حاکی از شرکت بیش از 1800 کارگر در این اعتصاب است. در سالهای اخیر گروه های مختلف صنفی از جمله کارگران، معلمان، بازنشستگان و کارمندان به دلیل فشار اقتصادی و محقق نشدن خواسته های خود به خیابان ها آمدند و واکنش جمهوری اسلامی به این تجمعات برخورد خشونت آمیز و بازداشت آنها در حین تجمعات یا بعد از آن بوده است. پس از ابراز نظرات ضد و نقیض و متفاوت، سرانجام امروز اعلام شد که دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق با حضور 10,000 تماشاگر از جمله 2,000 تماشاگر زن برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با موافقت رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا، 7,000 تماشاگر مرد، 2,000 تماشاگر زن و 1,000 تماشاگر عراقی می‌توانند بازی روز پنجشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی را در ورزشگاه آزادی تماشا کنند. اما رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمی قم در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، ورود زنان به ورزشگاه را مخالف ارزش‌های اسلامی ایرانی دانست و از وی خواست مانع اجرایی شدن این تصمیم شود. محمد،
ممنون از تو وحید که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی و بپردازیم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. برجام و گره مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا، میان آنچه باید باشد و نیست. خواهید شنید از محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد. همچنین نگاهی خواهیم کرد به حکم دادگاه انقلاب درباره بنجامین بریر، جهانگرد فرانسوی که به اتهام جاسوسی به 8 سال زندان محکوم شده است. نگاه یوحنا نجدی، فعال سیاسی در آلمان. بورس تهران همچنان زیر فشار. نگاه سهامداران به حمایت‌های دولتی، گزارشی از بابک غفوری آذر. همونطور که در خبر هم شنیدید، 2000 زن بالاخره برای دیدار تیم‌های ملی ایران و عراق به ورزشگاه می‌روند، اما صداهای مخالف درباره ورود زنان به ورزشگاه‌ها فروکش نکرده است. نگاه سلماز اکدر. و برای شما از بازی ایران و چین تایپه، زنان ایران و زنان چین تایپه خواهیم گفت، همراه با امیر خسرو جلدی. خب در همین حینی که داشتیم اعلام میکردیم چه خواهید شنید، این رو بگم برای این دسته‌ای که دوست دارند فوتبال ایران و چین تایپه که فوتبال زنان هست و امکان پخشش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی وجود نداره به دلیل محدودیت هایی که صدا و سیما قائل هست برای زنان در این خصوص، بگم که 5 گل چین تایپه هم با پاس گلی که یاران ایران یا تیم ایران، بازیکنان تیم ایران دادند، به ثمر رسید. به این بازی نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت، اما پیش از اینکه این بازی رو بررسی کنیم بریم سراغ مسئله برجام و اینکه در روزهای اخیر شاهد این بودیم که سیگنال‌هایی از سوی تهران و واشنگتن رد و بدل شد درباره اینکه مذاکره مستقیمی باشه بین ایران و آمریکا در خصوص برجام، هرچند طرف ایرانی گفت که اگر اتفاقی در این میون بیفته و توافق خوبی حاصل بشه که تضمینی در اون باشه، چرا که با آمریکا هم مذاکره نکنیم. در این خصوص گفتگویی رو داشتم با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، و از او پرسیدم که چرا در این شرایط، با توجه به اینکه اگر این حرفها در گذشته زده میشد مخالفان مخالفت‌های شدیدی می‌کردند، در این زمان زده میشه و بسیاری چشم خودشون رو بر مذاکره، که میشه گفت کلمه‌ای بسیار تنش برانگیز در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی، می‌بندند. بشنوید.
گفت از نظرگه گفتشان شد مختلف، آن یکی دالش لغو داد آن الف. نگاه به موضوع از جوانب مختلف باعث ایجاد اقوال و رویکردهای مختلف هم خواهد شد. به تعبیر دیگر رویکرد منفعت جویانه البته باعث میشه که در هر مقطع زمانی شخص رهبری منفعت رو در چگونه برخورد کردن با به ویژه آمریکایی‌ها تعریف کنند و به طبع ایشون طرفداران ایشان یا مدعیان طرفداری از ایشان هم روی کرداشون متفاوت باشه. به نظر اون چی که امروز الان باعث شده که ایشان و طرفداران ایشان هم صحبت از نزدیکی و گفتگوهای نزدیکتر با آمریکا بکنن، این است که شرایط عمومی در کشور اقتضا میکنه برای رفع بحرانها و مشکلات اقتصادی و گره‌گشایی از بن‌بست‌هایی که در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی به وجود آمده دنبال چاره‌ای بگردن و اون چاره رو بیشتر در گفتگوی مستقیم با آمریکا می‌یابن، چون بارها تجربه کردن که در گفتگوهای برجامی به ویژه تا با آمریکا مستقیما گفتگویی نباشد نتیجه دلخواه به دست نخواهد آمد. و امروز برای رفع بحران‌ها و مشکلات است میگن ما باید با آمریکایی‌ها گفتگو بکنیم.
آقای جوادی حصار، چرا هر وقت به قول شهروندان سنبه پرزور میشه، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به قول خودشون که در یکی از صحبت‌هاشون هم گفته بودن که نرمش قهرمانانه به این سمت میل می‌کنن، چرا در این زمان؟
ببینید، یک کشتیگیر کاربلد همه فنون رو در همه لحظات استفاده نمیکنه، بعضی از فنون رو برای جای خاصی میذاره. اگر طرف فن میزده باشه، ایشون یا بدلش رو باید بزنه یا فنی بزنه که اون فن دیگه رو خونسا بکنه و پیشگیری کنه از بروز این فنون جدید. فن امروز جمهوری اسلامی و به تبع اون فن امروز رهبری جمهوری اسلامی این است که فشارهای شکننده اقتصادی رو از سر کشور بردارن. شاید تا امروز شرایط رو مهیا نمیدیدن و یا مقتضیات داخلی و بیرونی رو فراهم نمیدیدن که بخوان این کارو بکنن. بالاخره در یه شرایطی اگر که مثلا در دوره آقای ترامپ اینا میخواستن کوتاه بیان به زعم خودشون، شاید نوعی تسلیم بلدوی ها و منطق شکنی ها یا ناهنجاری هایی بود که آقای ترامپ داشت میآفرید.
ولی به هر حال آقای جوادی اسار، نکته ای که وجود داره، خب در دوره آقای بایدن هم همچنان جمهوری اسلامی تلاش داره که اون چیزی رو که خودش فکر میکنه پیش ببره، یعنی با منطق روابط بین الملل چندان همسویی نداره موازی که پیش میگیره در عرصه بین الملل. این رو ما حتی در پایان دوره آقای روحانی دیدیم، در این دوران هم به نوعی همین شکل داره پیش میره. و بعد هم حافظه تاریخی ما اگر خاطرتون باشه مسئله جام زهر رو به خاطرمون میاره که آیت الله خمینی صحبت ازش کرده بود و انگار در همیشه بر یک پاشنه میچرخه که میگذاریم بحران به یک نقطه‌ای برسه و کشور به نوعی اونطور که از خبرها برمیاد و خب شما در ایران هستید قطعا بهتر احساسش میکنید، فلج بشه و بعد میخوایم یک چیزی رو تغییر بدیم. سوال اینه که چرا این تغییر رو همونطوری که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی شاهدش هستیم که سیاست شرق گرایی الان غالب شده برخلاف اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی، این رو در قبال غرب هم پی نمیگیریم به همین روش؟
این رو باید از منظر گردانندگان جمهوری اسلامی به ماجرا نگاه بکنیم. اونها معتقدند که ما ابتداءً با غرب گفتگوهای لازم رو کردیم، به یک توافق رسیدیم و یک طرف مثل آمریکا پیمان شکنی کرده و طرفهای دیگه غربی هم جز لبخند زدن به ما چیزی نشون ندادن در این مدت. بنابراین ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه برای گذران امورمون و در حقیقت کسب منافعمون در دنیا و ایجاد بالانس به سمت کشورهای دیگه هم بریم.
خب شما باور دارید آقای جوادی اسار این حرف رو، یعنی شما باور دارید که واقعا کشورهای غربی فقط لبخند نشون دادن؟ خب بقیه دنیا داره با همین کشورهای غربی مذاکره میکنه، معامله میکنه.
ما اگر عملگرایانه به قضایا نگاه بکنیم، اون چی که اتفاق افتاد این است که در ماجرای برجام که به قول علما ما نحنفی هست و الان داریم در مورد این قضیه حرف میزنیم، اروپایی ها وعده های زیادی دادن که عمل کنن و متاسفانه بر اساس کارشکنی های آمریکا این وعده ها هم محقق نشد. بنابراین
ولی خب الان که آمریکا میخواد مذاکره کنه، الان چی؟ به هر حال الان آمریکا حاضر مذاکره کنه.
ایران هم الان همون بحثی که من گفتم، الان بر اساس اقتضائات اینه که خب ایران هم خیلی تمایل داره به این که این مذاکره اتفاق بیفته، ولی یک حرف داره میزنه و اون حرف اینه که الان اگر بخوایم ما این جبران مافات بکنیم، یکی از اون جبران مافات ها این است که آمریکایی ها بیان بگن خیلی خوب ما گفتیم، شما هم بیان بشینید با هم گفتگو کنید، ولی از یه جایی گفتگو کنیم که شما پیمان شکنی کردید رفتید بیرون، برگردیم به همون جایی که قبل از پیمان شکنی های شما بوده، بردارید مشکلات موانعی که درست کردید و برگردیم به دوره آقای ترامپ.
ولی مسئله اینه که آقای جواد اسار، خب ایالات متحده آمریکا فقط نگران برجام نبوده، اگر خاطرتون باشه به هر حال تحرکات منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو هم در نظر میگیره، مسئله حوثی‌ها، خب همین چند روز پیش شاهد حادثه آفرینی دیگه‌ای از طرف حوثی‌ها بودیم. به هر حال حوثی‌ها به نوعی مرتبطن با جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم پنهان نمی‌کنه کمک‌های خودش رو به حوثی‌ها. بنابراین فکر نمی‌کنید که یک بخشیش خود عملکرد دیپلماتیک ایران، عملکرد نظامی ایران تو منطقه است که این نگرانی ها رو به وجود میاره که کشورهای دیگه هم همپیمان باشن با آمریکا؟
بدون تردید این قضیه هست. آمریکایی ها و همپیمانان آمریکا در پی کاهش توانایی های موشکی و دیگر توانایی های منطقه‌ای ایران هستند و ایران برای حفظ بالانس خودش در منطقه‌ای و پای میز مذاکرات از امکاناتی که داره دست نخواهد کشید.
بله.
کما اینکه همپیمانان آمریکا در منطقه هم دارن این تلاش‌ها رو افزایش میدن، مثل اسرائیل و عربستان سعودی و دیگر شرکای اقتصادی و سیاسی ایالات متحده. بنابراین اینکه ایران بپذیرد مستقیما داره این کارا رو میکنه قطعاً بعید خواهد بود که بپذیره. همپیمانان ایران هم اگه کاری میکنن اون در مناسبات بین‌المللی مسئولیتش با خودشونه. ایران قطعاً نخواهد پذیرفت که اگر در یمن اتفاقی میفته مسئول مستقیمش ایران خواهد.
محمد صادق جوادی اسار بود، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در مشهد، که با ما صحبت میکرد. برجام و مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا، سیگنالی که از دو طرف دیده شده. پژمان مقدم برای ما نوشته بله، دوره حسن روحانی نیست که مذاکره با آمریکا مساوی با کفر باشه. عزت الله میری مینویسه همیشه باید شلاق رو بخورن، هم جریمه و هم پیاز رو. این از سیاست غلط شما. بعد از چندین سال پرداخت هزینه های گزاف و نابودی کشور و زندگی مردم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای که ابرقدرت ها به ویژه روسیه به گفته آقای میری فریبکار هرگز اجازه دستیابی به آن نخواهد داد. امیرعلی میگه هر چه مذاکره کنید و هر چقدر به توافق برسید، تا دست از موشک پرانی و حمایت از گروه‌های تروریستی به نوشته امیرعلی بر ندارید، هیچ توافقی به ثمر نخواهد نشست. دنیای امروز دنیای تعامل است. با دشمنی با این و آن و برهم زدن منطقه به هیچ جا نخواهید رسید. و جواد شریفی برای ما مینویسه چند سال مردم تو فقر نگه داشته شدند و کشور روزانه 10 میلیارد دلار ضرر کرد به خاطر اینکه اصلاح طلبان تو برجام به نتیجه نرسند و گراها بگن ما بودیم که کشور رو نجات دادیم. در ادامه هم چند پیام تلفنی رو با هم بشنویم.
هم از این رهبران جمهوری اسلامی ایران سوال کنم که آیا این جام زردی که شما می‌نوشین این جام زرد تمام شدنی نیست؟ تا به دیروز آقای خامنه‌ای میگفت هر جور مذاکره و هر گفتگوی با آمریکا سم هست، حرام است و ما هرگز رو در رو با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم، و امروز باز میاد میگوید که اگر ما مذاکره می‌خوایم بکنیم یا مذاکره می‌کنیم با آمریکا منجر به تسلیم شدن ما نیست. می‌خوام بگم آقای خامنه‌ای تسلیم شدن یعنی چی؟
ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین نه به نفع منافع ملی تموم میشه، نه به نفع جمهوری اسلامی. حتی در صورتی این ارتباط گسترده میتونه منافع ملی رو در بر داشته باشه که همزمان حکومت ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هم ارتباط مستقیم برقرار کنه. شاید در کوتاه مدت حکومت بتونه از مواهب منافع کوتاه مدت ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین، ولی در دراز مدت مطمئنن این به نفع منافع ملی ایران تمام نخواهد شد.
نتیجه نگاه به قبله شرق این بوده که رئیسی در قبله کرملین نماز بگذاره. چین و روسیه سن جز دیکتاتوری و دشمن مشترک سنخیتی با هم ندارن و رباخارانی هن که ایران هر چی بیشتر به اونا وابسته میشه بیشتر شأن و اعتبار خودش رو از دست میده، و نتیجه اون رفتار تأخیرآمیز پوتین با رئیسی در مسکو بوده.
با توجه به وضعیت فعلی و اون شعار سردر وزارت خارجه که نوشته شده نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی رو باید کند و به انبار رضایت روزنامه کیهان فرستاد. روسیه تزاری همون شوروی سابق گرفته. تا زمان روسیه پوتین همیشه نشان دادن شرکای تجاری خوبی برای ایران نبودن، کما اینکه ما در زمان شوروی سابق یا زمان قاجار حدود 250 هزار کیلومتر از خاک ایران رو تصرف کردن، یعنی یه چیزی هلوهاش 8 برابر کشور آذربایجان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بپردازیم به موضوع اتهام جاسوسی برای یک جهانگرد فرانسوی، بنجامین بریر، که به ایران رفته بود سال 99 و پس از اینکه یک پهپاد رو در دشت‌های نزدیک مرز ایران و ترکمنستان هوا کرد یا به پرواز درآورد، بازداشت شد و پس از اون هم متهم شد به جاسوسی و دادگاه انقلاب اسلامی هم بعد از جلسه‌ای که برگزار کرد او رو به 8 سال زندان محکوم کرد. جلسه‌ای که بدون حضور وکیل این زندانی فرانسوی برگزار شد. در اینجا جویا شدم نظر یوحنا نجدی، فعال سیاسی در آلمان، رو درباره این شیوه برخورد با به هر حال متهمانی که از کشورهای دیگر هستند.
این شهروند فرانسوی توریست بود، اما ما در گذشته هم داریم موارد متعددی که سفرها تجاری بودن، سفرها علمی بودن، دیدار با خانواده و دانشجوهایی که به ایران برگشته بودن، چه شهروندان در اتباع سایر کشورها و چه شهروندان دو تابعیتی. بعضی از اینها حتی به دعوت نهادهای وابسته به دولت ایران هم به ایران سفر کردن و بازداشت شدن، شکنجه شدن، اعترافهای اجباریشون پخش شد. در چنین دادگاه‌های اساساً کمترین سطحی از عدالت و آیین‌های دادرسی خود جمهوری اسلامی هم رعایت نمیشه. در مورد همین شهروند فرانسوی گفته بودن که دادگاه غیر علنی است، اما دوربین فیلمبرداری عکاسی بود و ما میدونیم که احتمالاً این دوربین فیلمبرداری از کجا اومده و هیچ بعید نیست در خبرگزاری‌هایی که میشناسیم بعدها در واقع اعترافات این فرد، اعترافاتی که زیر فشار بوده، بخواد پخش بشه. و دیدیم که قاضی هم در جلسه به کلمه مبادله اشاره کرد. در واقع
آقای نجدی، اتفاقا سوال همینه، پخش چون این چیزهایی، چون پیش از این هم خود شما هم اشاره کردید، مثلا یک نمونهش در همین کشور همسایه ما، یعنی همسایه جمهوری چک، اسلواکی اتفاق افتاد که یک جوانی رو گرفتن به همین اتهام و بعد هم آزاد شد و برگشت به اسلواکی. اصلا دلیل این که چون این برخوردی بشه و پس از اون هم به هر حال پس از یک کشمکش دیپلماتیک حالا این شهروند آزاد بشه چیه؟ چه رهاوردی رو برای جمهوری اسلامی داره؟
ببینید، مسئله این هستش که اگر شما به ساختار هر حکومت نگاه کنید، سری ویژگی ها رو میتونید تشخیص بدید. در مورد جمهوری اسلامی اگر بخوایم مشخصا اشاره بکنیم، جمهوری اسلامی سری ویژگی ها داره، مثل اعدام، مثل حجاب اجباری، دشمنی با اسرائیل، استفاده ابزاری عظیم، گروگانگیری کرد، ویژگی های جمهوری اسلامی است. و خب نظام های مشابه هم از این شیوه استفاده می کنند. خوی گروگانگیری در جمهوری اسلامی وجود داره. از همان زمان سال 58 که حمله کردن سفارت آمریکا رو گرفتن، این ویژگی همچنان وجود داشته تا امروز که داریم می بینیم حالا اتباع کشورهای دیگر می گیرن، دولت ها عوض میشه، اما این خوی همچنان مونده در جمهوری اسلامی.
آیا دستاوردی هم داشته برای جمهوری اسلامی؟
ببینید، باید ببینید دستاورد از کدوم سمت به قضیه نگاه میکنیم. برای جمهوری اسلامی دستاوردش صرفا این هستش که بتونه مثلا اگه در حال حاضر بخوایم صحبت بکنیم، فشار بیاره به مذاکرات احیای برجام که در بیار هست. از یاد نبرین که دولت فرانسه، این شهروند فرانسوی، دولت فرانسه اتفاقا یکی از دولت‌هایی هست در جهان مذاکرات که خیلی جدی‌تر با جمهوری اسلامی داره برخورد میکنه. مقام‌های دولت فرانسه به شدت تا حالا تو همین یک ماه اخیر تاکید کردن که تا رسیدن به یک مسئله قابل قبول، تا رسیدن به اون چیزی که انتظار دارن، خیلی فاصله زیادی وجود داره و این روی کرد باید چیزی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی احساس میکنه که نه، باید یک شهروند دیگه از فرانسه رو بگیره، بتونه از این طریق فشار بیاره. از این زاویه اگر نگاه بکنید، دستاوردی هستش برای جمهوری اسلامی میتونه باشه. اما مسئله این هستش که در واقع این حکمی که صادر شده در واقع پیامی هست به کشورهای اروپایی، به مذاکره کننده ها، که شما با یک حکومت نرمال سر میز ننشستید، با یک حکومتی نشستید سر میز دارید مذاکره میکنید که ابتدایی ترین حقوق انسانی شهروندان را نقض میکنه و از اون به مثابه یک ابزار سیاسی و دیپلماتیک استفاده میکنه.
نگاه یوحنا نجدی، فعال سیاسی در آلمان بود، به مطرح شدن اتهام جاسوسی برای بنجامین بریر و محکوم شدن او به 8 سال زندان به مناسبت همین اتهام که شنیدید. اما بپرزیم به مسئله سهام، که میدونم دغدغه بسیاری از شهروندان ایرانی این روزها که سهام یک بار قرمز میشه، سبز میشه و این رنگ برنگ شدن تأثیر میذاره توی به هر حال وضعیت اقتصادی اونهایی که سرمایه گذاری کردن. اینجا بپردازیم به این بحران و صحبتهایی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، هم سه شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی خودش داشت و وعده بهبود شرایط رو هم داد. بابک غفوری ازر.
کاهش ارزش بورس تهران در ماهای اخیر بیوقفه ادامه داشته است. فقط طی روزهای یک شنبه تا سه شنبه این هفته 80 هزار واحد از ارزش شاخص بورس تهران کاهش یافت. تشدید بحران در بورس تهران باعث شد تا ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، سه شنبه شب در گفتگوی تلویزیونیش خبر از اعلام برنامه‌های تازه وزیر اقتصادش برای حل مشکلات بورس بدهد.
این اقتصادی به یک نتایج رسیدن که انشالله فردا صبح قرار شد آقای وزیر اقتصادی این تصمیمات و مصوباتی که در این جلسات داشتند به عنوان راهکارهای برون رفت بورس از مشکلات به عنوان یک گام در جهت آرامش مردم و در واقع تغییر وضعیت در بورس انشاءالله به مردم عزیزمون همین فردا صبح انشاءالله آقای خاندوزی اعلام خواهد کرد.
و این برنامه‌های احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بود که روز چهارشنبه اعلام کرد.
در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش از این توسط ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام امروز صورت گرفت. یک مصوبه‌ای که هیئت محترم دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه 1401 تصویب کردند و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد، و دوم ابلاغیه‌ای که از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه و دستگاه زیربط ابلاغ گردید. ابلاغیه دولت مشتمل هست بر سقف گذاری نرخ خوراک و نرخ سوخت.
در روزهای اخیر شرکت‌های پتروشیمی و معدنی بیشترین افت ارزش سهام را در بورس تهران داشتند و برنامه‌های اعلامی وزیر اقتصاد هم تلاشی برای متوقف کردن روند ارزش کاهش آنهاست. طی روزهای گذشته تحویل گاز به واحدهای پتروشیمی، فولادی و دیگر صنایع به خاطر کمبود شدید گاز در ایران ناشی از سرمای هوا افت چشمگیری داشته است و برخی از واحدها فعالیت خود را متوقف کردند. احمد علوی اقتصاددان در سوئد اما این گونه اقدامات را در بلند مدت برای تغییر شرایط در بورس تهران کافی نمی داند.
اظهارات مقامات حکومت البته چیز تازه ای نداره و بیشتر وعده است، چون راهکارهای مشخص و اجرایی در این وعده ها عرضه نمیشه. افزون بر این حتی اگه دولت بخواد اقدامی بکنه، امکانات، منابع و کارآمدی لازم رو نداره. نگاهی بیاندازیم به کسر بودجه گسترده دولت، چه امسال چه سال آینده، که مانع میشه که بتونه دولت با تزریق پول به بورس سهام اون رو اندکی بهبود ببخشه. تا تغییرات اقتصادی واقعی و کلان در ایران نباشه، یعنی متغیرهایی همچون افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و ورود سرمایه به اقتصاد ایران، هر وعده البته بی‌پایه است. همزمان باید متذکر شد که متغیرهای خاص بورس سهام نیز میباید اصلاح بشه. یعنی این بورس سهام دولتی غیر شفاف و رانتی ساختارش باید دگرگون بشه و به سمت یک بورس غیر دولتی، رقابتی و شفاف ساختارش دگرگونی پیدا بکنه. همه این بهبودها مشروط به باز شدن اقتصاد ایران به جهان، رفع تنش در خارج و البته داخل، کارآمدی حاکمیت و بالاخره رفع انزوای بانکی است و این البته مستلزم دگرگونی در سیاست کلان حاکمیت.
افت شاخص بورس تهران از تابستان سال گذشته آغاز شد، زمانی که شاخص بورس در روندی بی سابقه طی 4 ماه از 500 هزار واحد در ابتدای سال به بالای 2 میلیون واحد در اواخر مرداد رسید، اما به صورت تدریجی شروع به ریزش کرد. در زمان اوجگیری شاخص بورس بسیاری از کارشناسان این افزایش را حباب دانسته و دولت حسن روحانی را در دستکاری در شاخص بورس برای به دست آوردن سود بیشتر متهم کرده بودند، موضوعی که دولت حسن روحانی منکر آن می‌شد. کمیسیون اقتصادی مجلس آبان امسال با انتشار گزارشی از زیان 70 میلیارد دلاری مردم ناشی از افت شاخص بورس خبر داده بود. احمد علوی درباره چشمانداز پیش روی بورس تهران میگوید:
در کوتاه مدت و همچنین میان مدت نمیشه امیدی داشت که اوضاع بورس سهام به شکل مثبتی دگرگون بشه و ساختارش به شکل متعارف تغییر پیدا بکنه. دلایل گوناگونی، البته این دلایل میتونه اقتصادی باشه، سیاسی باشه و همچنین متغیرهای مربوط به مدیریتی و کارآمدی و فساد زدایی از اقتصاد ایران به طور کلی و بورس سهام. نگاهی بیاندازیم به فرار گسترده سرمایه و سرمایه گذاران از بورس سهام ایران در این 6 ماه گذشته و این نشون میده که سرمایه گذاران اعتماد چندانی ندارن به بهبود اوضاع بورس سهام تهران. از نظر تحلیلی هم البته نمیتوان انتظار داشت که رشد اقتصادی در آینده به اندازه کافی بالا باشه و همچنین پایدار باشه.
شاخص کل بورس تهران روز چهارشنبه به دنبال اظهارات رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد ایران با رشد نسبی مواجه شد و افزایش 21 هزار واحدی در پایان معاملات داشت.
بابک قبولی آذر گزارش میداد. و اما ایران از میان 180 کشور رتبه 150 رو گرفته از سوی سازمان شفافیت بین المللی که در ارتباط با فساد فعالیت میکنه. کیانوش فرید.
سازمان شفافیت بین الملل در تازه ترین گزارش سالانه خود که روز سه‌شنبه 5 بهمن ماه منتشر شد میگوید ایران در میان 180 کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی در جایگاه 150 قرار گرفته است. تنها چند کشور انگشت شمار غیر آفریقایی مانند کره شمالی، ونزوئلا، ترکمنستان، عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و یمن وضعیت بدتری از ایران دارند. ایران از لحاظ گستردگی فساد مالی همتراز با گواتمالا، گینه و تاجیکستان است. این شاخص فساد اما با چند شاخص دیگر نیز تکمیل می شود. از جمله شاخص آزادی اقتصادی که ایران در ردیف 169 قرار گرفته است و شاخص حاکمیت قانون که ایران از بین 128 کشور ردیف 109 را به خود اختصاص داده است و شاخص آزادی بیان و رسانه نیز که از میان 180 کشور ایران نمره 179 را دارد و در شاخص فلاکت با نمره 92 ایران در ردیف 8 از ذیل این جدول قرار گرفته است. مجموع این شاخص ها احترام کشورها را به نرم های بین المللی نشان می دهد. ایران اما باز هم در این موارد در ردیف نازل ترین کشورها قرار گرفته است. حسن منصور، اقتصاددان در لندن.
شاخص درک فساد یکی از مهمترین شاخص های بین المللی است که کشورها رو از سال 1995 سالانه مطالعه کرده و با توجه به میزان فسادی که در اون کشورها در رأس مدیریت کشور و کسب و کار اون کشور وجود داره طبقه بندی میکنه. برای این مطالعه از 13 منبع مهم اطلاعات جمع آوری میشه و تحلیل میشود. در این شاخص ها مواردی نظیر ارتشاء، اختلاس، تعقیب فاسدان دستگاه قضایی و چگونگی برخورد دستگاه قضایی کشور با افشاگران فساد ملاک عمل قرار میگیره. مواردی نظیر پولشویی وارد این سنجش نمی شود و این مطالعه مردم کشور رو در بر نمی گیره، بلکه مربوط به حاکمیت و بخش کسب و کار مملکته. با این توضیحات مقدماتی ایران در بین 180 کشور جهان ردیف 150 رو کسب کرده با نمره 25 از 100. به این ترتیب متاسفانه ایران در تمامی این شاخص ها باز نمره بسیار بسیار نازل داره و نسبت به سال گذشته هم 1 پایین تر قرار گرفته است.
از لحاظ رتبه بندی شاخص فساد، این نهاد بین المللی به کشورها امتیازی از 0 تا 100 می‌دهد و هرچه امتیاز بالاتر باشد، کشور از لحاظ شفافیت وضع بهتری دارد. برای دومین سال است که سازمان شفافیت بین الملل می‌گوید تغییرات مثبت چندانی در میزان شفافیت و مبارزه با فساد در جهان مشاهده نمی‌شود و 131 کشور طی یک دهه گذشته موفقیتی در مبارزه با فساد نداشتند. این گزارش به رابطه مستقیم فساد مالی و نقض حقوق بشر و دموکراسی اشاره کرده و میگوید بهبود وضعیت دموکراسی و حقوق بشر منجر به بهبود وضعیت فساد مالی در جهان خواهد شد. این گزارش با اشاره به امتیازهای بالای کشورهای نظیر دانمارک، فنلاند، نیوزلند، نروژ، سنگاپور، سوئد و سوئیس از لحاظ شاخص فساد میگوید کشورهایی که دموکراسی در آنها در سطح بالایی است موفقیت بیشتری در مبارزه با فساد داشتند. بدترین کشورها از لحاظ فساد مالی به ترتیب سودان جنوبی، سوریه، سومالی، ونزوئلا، یمن و کره شمالی هستند. این گزارش می‌افزاید 68% کشورها در سال گذشته میلادی از لحاظ شاخص فساد رتبه کمتر از 50 دارند. از سال 2012 وضعیت 25 کشور از لحاظ شاخص فساد رشد چشمگیری داشته است، اما وضعیت 23 کشور بدتر شده است.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. اجازه بدید یک فاصله کوتاهی بگیریم و برگردیم. امروز یک صحبت‌های منتشر شد قبل از بازی ایران و عراق از سوی رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ای که او به ابراهیم رئیسی نوشته بود. ولی الله لونی در نامه خودش نوشته بود که ورود زنان به ورزشگاه را مخالف ارزش‌های اسلامی ایرانی می‌دونه و از آقای رئیسی خواسته بود تا مانع اجرایی شدن این تصمیم بشه. نکته‌ای که بسیاری رو بران داشت که واکنش بهش نشون بدن در شبکه‌های اجتماعی و همچنین در پیام‌هایی که برای رادیو فردا فرستاده شد، حامد برای ما نوشته ارزش‌ها را چه کسی تعیین می‌کند؟ خدا یا نمایندگان خدا؟ محسن میگه ولی الان اصلا نمیشه چون فیفا به شدت گیر داده، تازه خانم‌های عراقی رو هم باید راه بدن جایگاه ویژه. و حامی می‌نویسه ببینید همین مورد ورود زنان به ورزشگاه که موردی البته به نوشته حامی بسیار کوچک و بی‌ارزش هستش، چه داستان‌های بزرگ و دنباله‌داری برای مردم و دولت و کشور به وجود آورده. دقیقاً اینجاست که باید گفته بشه که دین باید از سیاست جدا باشه و این دو کاملاً از بین برنده و ناقص و ضعیف کننده همدیگه هستند. این مسائل رو باید به انتخاب خود مردم و اشخاص گذاشت و دولت دخالت کنه و باعث بهانه دست به نوشته حامی دشمنان و کاهش محبوبیت خودش بین مردم بشه. همراه هستیم با سلماز اکدر، خبرنگار در اسپانیا، تا نگاهی داشته باشیم به این دست خبرها. هرچند که پس از اون خبری هم اومد که حاکی از این بود که به هر حال با موافقت رئیس جمهور و ستاد ملی کرونا 7000 تماشاگر مرد، 2000 تماشاگر زن ایرانی و 1000 تماشاگر عراقی میتونن بازی روز پنجشنبه تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق رو ببینن. خانم اکدر بهتون سلام میکنم. هر از چند گاهی وقتی این مسئله پیش میاد فوری کسی به هر حال صدای مخالفی رو بلند میکنه، اما در این شرایط خاص شاهد این هستیم که این صدای مخالف نتونسته به هر حال به اون نتیجه‌ای که مخالفان می‌خواستن برسه و گویا 2000 زن به هر حال فرصت این رو دارن که وارد ورزشگاه بشن.
سلام می‌کنم خدمت شما و شنوندگان رادیو. ببینید اگر که چون تا همین لحظه هنوز بلیت فروشی برای مسابقه فردا شروع نشده و ما هنوز نمیدونیم که آیا واقعا بلیت فروخته خواهد شد یا خیر، و گذشته از اون باید این نکته در نظر بگیریم که اگر هم بلیت فروخته بشه، این برای دومین باره که زنهای ایرانی میتونن شاهد ناظر یک بازی ملی توی ورزشگاه باشند. اما آیا باید دید که مثل بازی گذشته به صورت دستچین شده تعدادی از زنها موفق میشن که بلیت رو بخرن برن، یا مثل همه کشورهای دیگه دنیا زنهایی که مایل هستن به دیدن مسابقه فوتبال میتونن اقدام کنن از وبسایت ها بلیت بخرن و برن بازی رو ببینن؟ این دو نکته خیلی مهمه. اما گذشت از این که آیا میشه فردا زنها برن توی ورزشگاه و مسابقه رو از نزدیک ببینن یا نه، باید این موضوع مد نظر قرار داد که اساسا شخصی مثل آقای لونی که حالا در این مجمع عمومی جامعه مدرسین جایگاه علمی و مذهبی بالایی هم نداره، این توانایی رو داره در نظام جمهوری اسلامی که خطاب به عالی ترین مقام اجرایی کشور نامه بنویسه و اساساً چنین درخواستی رو مطرح بکنه و مورد بازخواست قرار نگیره.
خب چرا باید خانم اکدر مورد بازخواست قرار بگیره وقتی مسئله ای رو داره مطرح میکنه که سالها به هر حال به عنوان تابو بوده و بخش میشه گفت اجرایی نظام حاکم هم ازش حمایت کرده؟
برای اینکه خیلی قاطع و جدی فدراسیون جهانی فوتبال این هشدار رو داده به ایران که ایران موظف زنان رو، البته این مال سال 2020 بود که زن ایران رو جمهوری اسلامی ایران رو موظف کرده بود طی 3 مرحله به زنان این اجازه رو بدن که زنان به صورت عادی و مثل مردها تماشاگر بازی های فوتبال باشن، و سرپیچی کردن از این موضوع میتونه منجر به محرومیت های خیلی جدی ایران بشه. حالا پاندمی کرونا به کمک جمهوری اسلامی اومد، تو 2 سال گذشته بازی ها یا برگزار نشد یا بدون تماشاگر برگزار شد، ولی الان که دوباره در تماشاگرها شروع کردن به رفتن به ورزشگاه ها برای دیدن بازی های فوتبال، جمهوری اسلامی موظف هست از اینکه شرایط رو برای زنان عادی سازی کنه.
ولی خب خیلی ها میگن که این حضور هم خانم یک در گزینشیه، معمولا زنان خاصی وارد ورزشگاه ها میشن. این حضور گزینشی اگر بپذیریم از اون گروهی که منتقدش هستن تا چه زمانی میتونه ادامه پیدا کنه؟
ببین متاسفانه تجربه ما با جمهوری اسلامی نشون داده که اگر حضور گزینشی برای فیفا کفایت داشته باشه، این نظام میتونه تا مدت‌های طولانی این رو ادامه بده. پیشتر هم یه بازی ملی دیگر را قرار بود که بلیت فروشی بکنن و زنها رو راه بدن، اونجا هم گفته بودن که برای تشکر از کادر درمان قرار تنها زنان فعال در عرصه بهداشت تماشاچی این بازی اون بازی باشن، که البته اون بازی هم در نهایت بدون تماشاچی برگزار شد. این بار هم ممکنه دوباره این کارو بکنن و اگر از نظر فیفا این موضوع قابل پذیرش باشه، متاسفانه ممکنه تا مدت‌های طولانی ادامه پیدا بکنه. شما توی بخش گزارشتون به این اشاره کردین که زنان، فکر کنم یکی از شنوندگان این موضوع رو نوشته بود که زنان عراقی میتونن بیان و بازی رو ببینن. بارها و بارهای دیگه هم این اتفاق افتاده بود، در شرایطی که زنان ایرانی پشت درهای استادیوم وایساده بودن، مورد توهین و تحقیر قرار می گرفتن، حتی ضرب و شتم. زنان کشورهای دیگه، ترکی، سوری یا کشورهای دیگه، می اومدن و به سادگی می رفتن بازی رو می دیدن. این محرومیت خاص و ویژه‌ای که برای زنان ایرانی در داخل ایران قرار دادن، یه جایی باید چرخش شکسته بشه. من نمیتونم.
شما این رو می بینید که این اتفاق بیفته؟
متاسفانه من خیلی آدم خوشبینی نیستم، نه نمیبینم که این اتفاق بیفته، برای اینکه جمهوری اسلامی داره جاهای دیگه یه سری امتیازهای بین المللی میده و برای ساکت نگه داشتن هوادارانش در داخل کشور، من فکر میکنم حداقل به سرعت حاضر به عقب نشینی توی همچین حوزه هایی باشه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی یه سری از مسائل رو مثل همین ورود زنان به ورزشگاه و تبدیل به موضوع حیثیتی کرده برای خودش. وقتی همچین موضوع حیثیتی میشه، عقب نشینی ازش براش بار سنگینی داره. من فکر نمی کنم که به حداقل به این زودی ها زنان ایرانی بتونن مثل بقیه زنان دنیا به ورزشگاه ها برن و بازی ها رو نگاه کنن.
سپاسگزارم سلماز ایکتر که در اسپانیا حضور دارید و ما رو همراهی میکردید. نگاهی کردیم به ورود زنان به ورزشگاه در بازی ایران و عراق و صداهای مخالفی که از سمت برخی اصولگرایان بلند شده، اما همچنان با همین موضوع ورزش در کنار شما هستیم. امروز تیم ملی فوتبال زنان ایران در برابر چین تایپه نتونست اون نتیجه ای رو که باید به دست بیاره. بازی که در چارچوب دور سوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا 2022 برگزار میشد و در نهایت هم 5-0 این بازی رو واگذار کرد تا از دور بعدی رقابت‌ها باز بمونه. همراه ما امیر خسرو جردی هست، خبرنگار ورزشی در لندن. آقای خسرو جردی بهتون سلام میکنم. بازی رو چگونه دیدید؟ به هر حال به نظر میومد که تیم ایران اون چالاکی باید و شاید رو در این بازی نداشت تا بتونه نتیجه‌ای رو به دست بیاره، حتی مساوی بکنه.
باید اون خدمت شما تمام هستن خدمت شما من بگم همونطور شما فرمودی خب بازی سنگینی بود. شما مستقر هستید در رقابت فوتبال زنان آسیا، تیم های همچون چین، ژاپن یا تایوان، چین و تایپه تیم های مدعی هستن. ایران در گروه قرار گرفته بود، خب چین یکی از مدعیان اصلی قهرمان در رقابت جهانی عنواندار. بازی قبلی که ما با چین باشیم بسیار سنگین و نتیجه 7-0 تموم شد و انرژی بسیاری از تیم ایران گرفت. واقعا بعد واقعی بود. این تیم مدت زیادی نیست که تشکیل شده. خانم ایران دوست موفق شده با اون کاریزمایی که داره، با اون روشهایی که بلده، بالاخره مجاب کرده تا بسن فوتبالی به سمت برن که تیم رو تشکیل بدن. میتونه یه شروع بسیار خوبی برای آینده فوتبال بانوان باشه. مطمئنن این تیم اگه بهش توجه بشه، اگه مسئولان نگاه تبعیض آمیز نداشته باشن به ورزش بانوان، این تیم میتونه در رقابت‌های بعدی موفق باشه. قولی هم که خانم ایران دوست داده، مطمئنه پتانسیل بالایی داره. یه نکته هم عرض بکنه، آب و هوای هند هم تاثیر بسیار داشته عدم نتیجه گیری، اما من فکر میکنم برای هر نتیجه‌ای میتونه شروع بسیار خوبی برای فوتبال بانوان باشه که مطمئنه پتانسیل بسیار خوبی برای آینده داره.
آقای خسرو جدی، این وضعیت پوشش زنان در بازیشون چقدر میتونست تاثیرگذار باشه در این شرایط؟ و از طرفی من حتی شنیدم که یکی از مربیان، مربی تیم سپاهان، زنان سپاهان میگفت که چون رنکینگ ایران پایین بوده، بازی‌های تدارکاتی هم نصیب ایران نشده به خاطر رنکینگ پایینش.
ببینید، اون چیزی که شما الان مطرح کردید به نکته بسیار خوب اشاره فرمودید. حجاب اسلامی بانوان اصلا یعنی چی؟ شما کشورهای اسلامی دیگر هم نگاه بکنید، ایران تنها کشوری که حجاب اسلامی اجباری داره به زنان تحمیل میکنه. خب موقع شما ورزش دارید میکنه این روسری این لباس های زیاد مطمئنن باعث خواهد شد که شما نتونید اون تمام انرژی خون در زمین بذارید. تیم مقابل داره به راحتی ورزشش میکنه، تاکتیکاشو ارائه میکنه، اما تیم ایران هرچند میتونه خوب بازی کنه اما همه حجاب اجباری اسلامی در رشته‌های مختلف میتونه ضربه بزنه. مثلا همین رقابت هم ضربه رو زد. نکته خوبی هم شما اشاره کردید، ببینید تیم این تیم نه بودجه داشته نه امکانایی داشته. اگر بله. بازی هم برگزار بشه با چه بودجه با چه هزینه ای؟ یکی از همین اتفاقات رنکینگی بود که اصلا در چند وقت رنکینگی وجود نداشت. و نکته اصلی اینه که آقا تا زمانی که این نظام به بانوان و ورزش نگاه درست و اصولی نشته باشه همین اتفاقات گریبان این رشته جامعه رو خواهد گرفت.
سپاسگزارم امیر خسروجردی در لندن که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به بازی امروز ایران و چین تایپه که ایران نتونست از سد چین تایپه عبور کنه، با نتیجه 5-0 بازنده شد و از دور بعدی رقابت های جام ملت های آسیا باز موند، اما همچنان این مسیر ادامه داره. شما هم میتونید نظرات خودتون رو به سوی ما روان کنید. این رو بدونید که شما چشم و گوش رادیو فردا هستید. شب بسیار آرومی رو برای یکایک شما شنوندگان خوبی که با ما همراه بودید آرزو میکنم. شبتون بخیر.